شبتون بخیر شنوندگان گرامی. معاون اول رئیس جمهور گفت پول و زمین بیشترین زمینه‌های فساد را ایجاد می‌کنند و بیشترین نظارت دولت هم در این بخش بوده است. آقای اسحاق جهانگیری در مراسم رونمایی سامانه جامع مدیریت زمین که با حضور وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی برگزار شد افزود دولت بیشترین سامانه‌های نظارتی را در این دو بخش و به ویژه در بخش پولی طراحی و اجرا کرده است. معاون اول رئیس جمهور همچنین از تلاش‌های رئیس قوه قضاییه در مبارزه با مصادیق فساد صمیمانه تشکر کرد و گفت برخورد با گلوگاه‌های فساد وظیفه دولت است و به همین دلیل در بدو شروع به کار دولت به وزرا تاکید کردیم با امضاهای طلایی و راندساز مبارزه کنند. آقای جهانگیری راه اصلی مبارزه با فساد را شفافیت دانست و گفت تا وقتی همه چیز پشت دیوار شیشه‌ای قرار نگیرد فساد وجود خواهد داشت. وی تعارض منافع را یکی دیگر از زمینه‌های فساد دانست و گفت لایحه تعارض منافع نیز در دولت تصویب و برای تصویب نهایی به مجلس فرستاده شده است. جهانگیری افزود هیچ مدیر دولتی حق ندارد در موضوعی که خود در آن ذی‌نفع است تصمیم گیر باشد و موضوع تعارض منافع نیز عمدتاً به خود قوه مجریه باز می‌گردد. وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در افشای فساد گفت نقش اصلی مبارزه با فساد تحقق کامل دولت الکترونیک است و باید در این دولت به هر قیمتی که شده است دولت الکترونیک به نقطه قابل قبولی برسد. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت این که فکر کنیم با پول نفت یا مالیات مردم صاحب تکنولوژی می شوند کاملا اشتباه است. آقای ستاری در مراسم اختتامیه نخستین دوره مسابقه مسئله محور بنیاد ملی نخبگان گفت محصول حاصل سرمایه گذاری بخش خصوصی در پژوهش است نه دولت. هیچ دولتی نمی تواند واکسن یا خود رو بسازد. وی با اشاره به اینکه خیلی فرق است بین پولی که از جیب یک بخش خصوصی در پژوهش سرمایه گذاری می شود تا پول مردم که دولت در این حوزه سرمایه گذاری کند افزود اینکه در حال حاضر بیش از 10,000 استارت آپ و 5,800 شرکت در بخش های مختلف فعالیت دارند و تنها بخش بیوتکنولوژی سال گذشته 400 میلیارد تومان هزینه R&D داده همه نتیجه توجه به بخش خصوصی است. با تشکر از توجه و همراهیتان.
پر از بوی بهار به هر گوشه این خاک به آغاز شنیدن
رادیو ایران
صدایی است.
عاشقان به نام خدا و سلام. سلام امشب ما اول به آقامون امام موسی کاظم علیه السلام و بعد به امام رؤوف حضرت امام رضا علیه السلام.
اللهم صل على الامین المؤتمن موسی بن جعفر البر الوفی الطاهر الزكي النور المبين المجتهد المحتسب الصابر على الأذى فيه. اللهم وكما بلغ عن آبائه ما استودع من أمرك ونهيك وحمل على المهجة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلقى من جهال قومه رب فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك إنك غفور رحيم.
امشب و فردا خیلیامون دوست داشتیم توی حرم امام رضا می بودیم و دلی سبک می کردیم. فرصت امشب و با دور عاشقان باشید که حرفهای ما حرفهاییه که می دونم توی دل خیلیاتون بوده.
هزار واژه از عشق می تراور زان روی در سکوتی غم با گریه کردن گاهی هزار واژه از عشق می تراور زان روی در سکوتی غم با گریه کردن دیشب من از فراقش بسیار گریه کردن خاموش با نگاهی تبدا گریه کردم اول بهانه کردم داغ جداییش را وانگه به یاد رویش صد بار گریه کردم اول بهانه کردم داغ جداییش را وانگه به یاد رویش غم با گریه کردم غم با گریه کردم غم با گریه کردم.
شنوندگان محترم رادیو ایران، در شب شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام در خدمت شما هستیم، در محضر شما هستیم با ویژه برنامه دور عاشقان. خیلی متشکرم که با مایی. تسلیت و تعزیت بنده و همکارانم رو پذیرا باشید. اما مهمان ارجمندی داریم که امشب در سه بخش قرار است که با ایشون گفتگو بکنیم. مهمان ارجمندمون حجت الاسلام سید مهدی حائری زاده هستن. درود و سلام بر شما، تسلیت و تعزیت بنده رو پذیرا باشید. خیلی متشکرم که قدم رنجه کردید، تشریف آوردید، ما در خدمتتون هستیم تا از فرمایشات حضرت عالی بهره ببریم. مثل همیشه خواهش می‌کنم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان بزرگوار عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی موفقیت دارم و تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم شب شهادت امام موسی بن جعفر، امام مهربانی ها و امام خوبی ها رو در خدمتون هست.
خواهش میکنم. عرض کنم که حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام معروفن به کاظم، یعنی کسی که کظم غیظ میکنه و خشم خودش رو فرو میبره، فرو میخوره. در مورد مدیریت کنترل خشم صحبت بکنیم. حالا ویژه میخوام خواهش بکنم از شما که از سیره حضرت امام کاظم علیه السلام آغاز بفرمایید و بعد هم شرایط کنونی رو هم میتونید ترسیم بکنید که چطور میتونیم از این سیره حضرت امام کاظم علیه السلام در شرایط امروزمون بهره ببریم. در خدمت حضرت عالی هستیم.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که کظم غیظ هم در قرآن هم تو روایات به عنوان یکی از اوصاف مؤمنین برشمرده شده. بارها و بارها در سیره نبوی، در سیره کاظمی و سیره اهل بیت هست که طرف میمد بهشون جسارت میکرد، فحش میداد، ناسزا میگفت، ولی خیلی زیبا و خیلی روون برخورد میکردن، به گونه ای که اصلا این آدمی که بیادبی میکرد به خاطر کظم غیظ امام علیه السلام 180 درجه برمیگشت و جز ارادتمندان اون طرف میشد.
بله.
اینجا یه نکته عرض کنم، همه آدم ها مثل هم نیستن. ما چند نکته رو باید عنایت داشته باشیم. یک، اینکه همه آدم ها مثل هم نیستن، ظرفیتاشون متفاوته، توقعاتشون، بینششون، معرفتشون، سطح آگاهیشون متفاوته و لذا یه نسخه واحد رو واسه همگان نمیشه تجویز کرد.
بله.
حالا عرایزی که من عرض میکنم به صورت کلی عرض میکنم، سعی میکنم که قدر مشترک بین همه در واقع سطوح باشه که ما بتونیم انشالله استفاده کنیم.
بسیار عالی.
یکی از نکاتی که قرآن میفرماد، میفرماد که والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کسانی که در واقع کظم غیظ میکنن. روایت داره که وجود مقدس امام زین العابدین علیه السلام یه غلامی داشتن، مجمع قضا دستش بود، قضا هم داغ بود و از پله ها داشت میبرد بالا، قاش لغزشی پیدا میکنه و این قضاها داغ میریزه رو سر بچه کوچک امام سجاد علیه السلام و همون لحظه این بچه جان میده، پسر امام سجاد علیه السلام. و این غلام خیلی براشفته میشه، یه مرتبه این آیه رو میخونه: والکاظمین غیظ، اونهایی که کظم غیظ میکنه، خشم خودشونو فرو میبرن. یه مرتبه امام فرمود همین الان بخشیدم. والعافین عن الناس والله يحب المحسنین. کار به جایی رسید، حضرت فرمود نه فقط بخشیدم بلکه در راه خدا آزادت کردم. این خیلی مهمه. حالا ما چی کار کنیم تو فضای امروزی؟ من میخوام عرض کنم که خیلی زیبا میشه برخورد کرد. حالا من چند تا نکته رو اینجا عرض میکنم برای اینکه ما با توجه به سیره موسی بن جعفر سلام الله علیه بتونیم انشاءالله تو زندگیامون کنترل خشم کنیم و مدیریت کنیم. اولین نکته این که علل خشم باید در واقع شناسایی بشه. علتها، چه چیزی باعث عصبانیت ما میشه؟ یه سری عوامل خارجیه، یه سری عوامل داخلیه. بعضی از عوامل داخلی یعنی مربوط به خودمون هست، مثلا خستگی ما، بیخواب بودن ما، شب خوب نخوابیدیم. یه سری عوامل خارجی داره، مثلا تو محیط کار یه دوستی، یه همکاری، یه بیادبی کرده، یه اجحافی شده. خب به هر حال اینا باید شناسایی بشه و چقدر خوبه که اهل خانواده شناسایی کنن. مثلا با هم دیگه صحبت کن تو فضای آروم، بگن خانوم، آقا، فرزندم، این مسائل یک دو سه اینا رو من رو عصبانی میکنه و اگر من عصبانی شدم بقیه یاد بگیرن تو اون زمان اون طرف رو نصیحت نکنن، چون هیچ اثری نداره، مثل سنگی که به دیوار بخوره به هدف نخوره. بذارن یه مقداری اون در واقع غلیان روحیش یه مقدار فروکش کنه، بعدن تذکر بدن. این اولین نکتهی که میخوام عرض کنم. بعد نکته دوم این که بعضی هم میگن آقا همینی که هست من عوض نمیشم. الان تو خیلی خانواده ها یکی از دلائل که بعضی ها دائما مشکل میگه آقا من همینجوری عادت کردم نمیتونم خودم عوض کنم. این که حرف باطلیه، همه میتونن خودشون عوض کنن، منتها نیاز به تمرین داره، نیاز به فرصت داره، نیاز به زمان داره. یه مدت فرصت به همدیگه بدن، زمان به همدیگه بدن. اینا بسیار بسیار تأثیرگذاره و قابل توجه. نکته بعد، مواظب صحبت های منفی خودمون باشی. تو نمیفهمی، از تو چیزی به عمل نمیاد، تو آدم نمیشی، اصلا من خجالت میکشم بگم تو زن من هستی، تو شوهر من هستی، تو فرزند من هستی. اینا همه بار منفی داره. ما چقدر تو لسان روایاتمون داریم که وقتی میخواستم بچه هاشون صدا کنم گفتن یا ثمرت فؤادی، میوه دلم، بهجت قلبی، معدن انرژی مثبته. این هنوزم که هنوز تو بعضی از روستاهای ما، تو بعضی از شهرهای ما هنوز به خانومشون میگن ضعیفه. این بار منفی داره، این نباید این گفته بشه. لذا صحبت هامون خدای نکرده نیش و کنایه دار نباشه. اینم یکی از مسائلی است که در واقع میتونه به عنوان عامل باشه. عامل بعد که خیلی در واقع مهمه اینه که مسائل دیروز رو به امروز منتقل نکنیم.
بله.
یعنی اگر دیروز بنده به خانومم یا افراد خانواده تو محیط کار، تو فضای اجتماع با هم دیگه مشکل داشتیم، اون مشکل دیروز رو به امروز منتقل نکنیم. روحیه گذشت و ایثار خیلی میتونه اینجا کارساز باشه. در قرآن داره وقتی برادرای یوسف، حالا شما تصور کنید 40 سال اومدن با زندگی حضرت یوسف بازی کردن، بین حضرت یوسف و در واقع پدر فاصله انداختن. تو این فاصله انداختن کار به جایی رسید که خب زندان رفت و او رو در چاه انداختن. چقدر مصیبت درست کردن. بعد از 40 سال گفتن انکه انت لیوسف، جدی جدی تو خودت یوسفی. وقتی فهمیدن که این برادرشون یوسفه گفتن انا کنا خاطئین، ببخشید. حالا اگه یکی دیگه بود میگفت چی رو ببخشم، اصلا نمیخوام همچین داداشیو، 40 سال زندگی من بازی که چی رو ببخشم. ولی حضرت یوسف فرمود لا تصریب علیکم الیوم، همین الان بخشیدمتون. فکرم نمی کنم بعدن، نگفت چی رو ببخشم، برای چی ببخشم، اصلا نمیخوام داداشی مثل شما داشته باشم. انسانای کریم، البته خیلی سخته ها. من یادم میاد که چند سال پیش در مسجد شجره از مدینه رفتم اونجا محرم بشیم که بریم واسه مکه معظمه، خدا ان شاء الله روزی همه کنه. رفتیم اونجا، دیدم یه خانومی، همین توصیه رو من داشتم به همه حاجیا، کاروان خودمون، بعد عرض کردم که بگذر از کسایی که بهتون بدگند. یه خانومی اومد پیش من در کناری، گفتش که حاج آقا من خیلی شوهرم به من بد کرده، میخوام ازش بگذرم اما دلم را نمیده، خیلی سخته گذشت کردن. راست میگه، خیلی سخته، ولی آدمایی که زود میگذرن خیلی بزرگن، خیلی بزرگن. یعنی من میخوام عرض کنم که این کنترل خش و مدیریت خیلی مهمه که انسان مراقب باشه. حالا یه وقت دارید میبینی که بعضی از بچه ها پرخاشگر هستن، حالا صفات خوب دارن، یه خانومی زود عصبانی میشه، آقایی زود عصبانی میشه، اما صفات خوبم داره. اینکه انسان یاد بگیره در مدیریت کنترل خش معدل بده.
بسیار عالی.
این معدل دادن خیلی، یعنی همه رو با هم دیدن، نقاط قوت و ضعف رو با هم دیدن یه معدل بده.
درست.
و الا هیچکی نمرش 20 نیست.
درسته.
فعل 14 است.
خیلی متشکرم. با ما همراه باشید دوستان شنونده برنامه دور عاشقان. دو بخش دیگر از گفتگوی بنده و مهمان ارجمندمون باقی است. داریم در مورد کنترل خشم که در نزد حضرت امام کاظم علیه السلام معروفند حضرت به کظم قیس کردن، یعنی فرو بردن خشم، داریم در سیره اون حضرت همین مسئله رو بررسی میکنیم، مدیریت کنترل خشم. با ما همراه باشید لطفا.
اگر مطالعه کاملی نسبت به زندگی امام موسی کاظم علیه السلام داشته باشیم، به خوبی میتونیم فرو بردن خشم رو در موقعیت‌های مختلف از این امام بزرگ یاد بگیریم. کنترل نکردن خشمی که شاید خیلی وقتها برای ما و اطرافیان ما مشکل ساز شده.
هر آدمی تا یه حدی میتونه خودش رو در مقابل عواملی که باعث ناراحتیش میشن کنترل بکنه. حالا خود شما چه چیزایی باعث میشه که از توانی بشی نتونین این کنترل خشمتو داشته باشی؟
وقتی که مثلا اطرافیانم نخوام به چیزی که من دارم میگم گوش نمیکنن یا حرفی منطقی منو نادیده بگیرن، زود عصبانی میشن.
کلا به حرفتو نباشن عصبانی اونا
نه
میشن.
اگه حق با من نباشه عصبانی نمیشن، ولی اگه حق با من باشه عصبانی میشن.
شما چی؟
در برابر بدقولی
من توی رابطه با دوستان خیلی زود عصبانی میشن، توی رابطه‌ای که فکر میکنم خوب دارم و طرف تا میکنم، منتها زیاد بازخورد رفتار خوبم رو نمیبینم و این مسئله واقعا خشم من رو برمی‌انگیزه. و مشکلی هم که دارم این هستش که بروز نمیدم این رفتار رو و ناراحتی خودم رو بروز نمیدم.
یعنی ناراحتیت اصلا مشخص نمیشه، خشمت معلوم نمیشه؟
چرا؟ در خشمم در ظاهر مشخص میشه، یعنی احتمال داره طرف کاملا متوجه بشه که من ناراحت هستم، منتها هیچ وقت به زبون نمیارم.
حالا اون لحظه‌ای که خشمگین میشی، عصبانی میشی، ناراحت میشی، به اون نقطه جوش میرسی، اون خشمگین بودن کمک میکنه بهت تو ماجرا؟
نه خب میگم من زود پشیمون میشم، گاهی وقتا واقعا
کلا برای تو هیچ کمکی نمیکنه.
نه گاهی وقتا حتی آروم بودنم به نظرم الان دارم به این نتیجه میرسم که آروم بودنم، ساکت موندنم بهتر میتونه کمک کنه. شاید تو شاید بهتر بتونم فکر کنم و تصمیم بگیرم. وقتی عصبانی میشم دقیقاً قدرت فکر کردنم از دست میره.
اصلا صبر بالایی نداری؟
نه من زود میگم.
مسئله که خیلی منو عصبانی میکنه مسئله هستش که در ارتباط با دوستانم هست و توی این مسئله من اگر که عصبانی بشم، هرچند که به زبون نیارم ولی کن مشخص میشه، به زبون نمیارم اونتا طرف متوجه میشه و درسته در خود میشکنم، درسته خودم اذیت میشم، ولی خب مسلما بعدن این رفتار رو از طرف نمیبینم یا کم رنگ تر میبینم. فکر میکنم اینجا یه مقدار زیادی خودم اذیت میشم، ولی خب حداقل با این سکوتم طرف رو متوجه میکنم که من از این مسئله یا از این رفتاری تو به این دلیل ناراحت شدم.
شنیدی خشم پسندیده، خشم ناپسند؟
باید بکنم قبل از اینکه عصبانی شیم اول بسنجیم موقعیتمون رو، یعنی در نظر بگیم برای چه موضوعی داریم عصبانی میشیم، اول جوانه موضوع رو بسنجیم. مثلا امروز با بچه داشتیم صحبت میکردیم سر عصبانیت یکی از استادامون، میگیم که با بعضی دانشجوهاش میگن که مثلا بد برخورد میکنه با ما یا عصبانی میشه. با بچه به این نتیجه رسیدیم که وقتی استاد عصبانی میشه بازخوردی که بعدن داره برای آینده کاری این فرد مفیده. ممکنه در این لحظه استادمون با تشر باهاش برخورد کرده باشه، ولی اون تشره به خاطر این بوده که طرف به خودش بیاد و کارایی خودش رو بهتر کنه.
کنترل شده است اون خشمش، آره، میدونه داره چی کار میکنه،
شده است و میدونه داره چی کار میکنه. و همین میگم ما باید قبل از اینکه عصبانی بشیم باید فکر کنیم که داریم چی کار میکنیم، واسه چی داریم عصبانی میشیم. سر موضوعات جزئی واقعا عصبانی شدن یا زود جوش بردن فایده‌ای به حال طرف نداره، مگه اینکه به خود طرف از این چیز بکنه آسیب بزنه. ولی وقتی که داریم روی یه موضوعی عصبانی میشیم یا داریم سر یه چیزی صدامون رو بالا میبریم که واقعا میدونیم حقمونه یا یه فایده‌ای به نفع آینده خودمون یه طرف مقابلمون داره، واقعا به نظرم اونجا خشم چیز خوبیه که طرف رو به خودش بیاریم یا خودمون
حدش رو بدونیم و کنترلش هم دستمون
دست
باشه،
دست خودمون باشه. بله.
بسیار سپاسگزارم. یک بار دیگه تسلیت و تعزیت عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه دور عاشقان. شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو در خدمت حجت الاسلام سید مهدی حائری‌زاده هستیم، کارشناس محترم برنامه امشبمون، و داریم در مورد مدیریت کنترل خشم در سیره حضرت امام کاظم علیه السلام صحبت میکنیم. من چکیده ای از بخش اول رو که بخوام خدمتتون عرض کنم اینه که کظم قیس از اوصاف مؤمنینه، و بعد در ادامه حاج آقا حائری‌زاده فرمودن که باید علل خشم شناسایی بشه، یک سری عوامل خارجی هست و یک سری عوامل داخلی. ما همچنان درباره همین موضوع داریم صحبت میکنیم. از حاج آقا میخوام خواهش بکنم که همین بحث رو ادامه بدن. یک سری توصیه ها داشتن در بخش اول که فرمودن بر اساس سیره حضرت امام کاظم علیه السلام، الان میتونیم شنونده ادامه اون توصیه ها باشیم. خواهش میکنم.
یکی از باز راهکارهایی که برای مدیریت خشم هست و به نوعی کنترل خشم هست اینه که انسان تمرین سکوت کنه. تمرین سکوت به یک باره نمیشه، ظرف یک و دو روز و یک هفته و دو هفته نمیشه. اینه که باید این تمرین ادامه دار باشه، به این معنا که در واقع تو خلوتمون به خودمون از روش تلقین استفاده کنیم. خشمت رو باید امروز کمتر از دیروز نشون بدی، این خیلی مهمه.
بله.
اگر دیروز من ضریب عصبانیتم 90 بود، امروز باید به 80 برسونم، سیر نزولی، یه دفعه نمیتونم به 0 برسونم. از روش تلقین استفاده کنم و وقتی انسان رو خودش کار کرد، تمرین کرد در خلوتش، طرف که عصبانی میشه، حالا یا دیگری عصبانیش میکنه و در مقابل بد و بیرای دیگری سکوت میکنه، این سکوت خیلی میتونه کارساز باشه. و یکی از دوستان من میگفت که تو خیابون داشتم میرفتم، تصادف کردم، از پشت به ماشین بنده خدایی زدم، اومد و خلاصه خیلی عصبانی و خیلی تندی به من کرد، چند تا حرف درشتم به من زد و من لبخند زدم و سکوت کردم.
بله.
گفت میخوای حال منو بگیری، سکوت داری میکنی؟ گفتم حال چیو بگیرم؟ نه، تا صبحم شما فوش به من بدی، من یک کلام نمیگم، حتی اگر منو مورد اتهام و فحشای قضایی قرار بده هیچی نمیگم بهت. میگه انقدر این طرف